و به سایر انبیا کم و رسولک و اصفیاک و اولیائک المخلصین من عبادنک و بسمک الاعظم الاعظم لما قضیتا کلا و اسعفتنی با ولو تخیب عملی و رجایی خدایا ناامیدم نکن اللهم و شفع صاحب هذا القبر فيا يا سيدي يا ولي الله يا أمين الله أسألك تشفع لي إلى الله عز وجل في هذه الحاجات كلها بحق آبائك الصاغرين وبحق أولادك المنتجبين فإن لك عند الله قد رست اسمه المنزلة الشريفة والمرتبة الجليلة والجاه العريض اللهم لو عرفت من هو أوجه عندك من هذا الإمام ومن آبائه وأبناء الطاهرين عليهم السلام والصلاه لجعلتهم شفاعين يعني خدا اگه بهتر از اینا پیدا می کردم در خونه اونا می رفتم اونا رو شفی قرار می دادم و قدمتم امام حاجتی و طلباتی هادهی فاسمع منی و استجب لی از من بشنو اجابتم کن و فلوی و انتقلو با من چنان کن که خودت شایستگی داری یا ارحم الراحمین و تو ارحم الراحمین یعنی به من و اعمال من نگاه نکن به پرونده من نبین بخوای ببینی چه کردم چیزی بهم بدی خدا به رحمت خودت نگاه کن که تو ارحم الراحمینی اللهم لما قصرت عنه مسألتي وعجزت عنه قوتي ولم تبلغ فتنتي من صالح ديني ودنياي وآخرتي فامنن به علي واحفظني واحرسني وهب لي واغفر لي خدایا منو بیامرز و من ارادنی بسوء او مکروه من شیطان مرید او سلطان غنی او مخالف فی دین او مناظر فی دنیا او حاسد علی نعمتا او ظالم او باغ فاقبض عنی یدا واسرف عنی کیده واشغلو عنی بنفسی وکفنی شر وشر اتبار وشیاطین واجرنی من كل ما یذرنی ویجحف بی. خدایا هر که اراده سوء و بدی نسبت به ما داره تو اجازه نده نگذار شرشونو به خودشون برگردان که عالم و آدم دشمنان اسلام دست به دست هم دادن میخوان بین ما و تو جدایی بیندازن اراده کردن دست جوانای ما رو از دامان اهل بیت کوتاه کنن خدا مجالشون نده موفقشون نکن و اعطنی جمیع الخیر کل مما اعلم و مما لا اعلم اللهم صل على محمد و آل محمد و اغفر لی و لوالدی و لاخوانی و اخواتی و اعمامی و عماتی و اخوالی و خالاتی و اجدادی و جداتی و اولادم و ذراریم و ازواجی و ذریاتی و اقربایی و اصدقایی و جیرانی و اخوانی فی کب من اهل الشرق والغرب ولجمیع اهل مودتی من المؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات ولجمیع من علمنی خیرا او تعلم منی علما. خدایا پدر و مادرم، برادرانم، خواهرانم، عموها، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، اجدادم، اولادم، دوستانم، اقربام، همسایه‌ها، همشون رو مورد رحمت و مغفرتت قرار بده. اللهم اشرکهم فی صالح دعائی و زیارتی. خدایا همشون رو در ثواب این دعا و زیارت ها شریک و سهیم بگردان. اللهم اشرکهم فی صالح دعائی و زیارتی لمشهد حجتک و ولیک و اشرکنی فی صالح عدیتهم برحمتک یا ارحم الراحمین و بلغ ولیک منهم السلام و السلام علیک و رحمت الله و برکاته یا سیدی یا مولای صلی الله علیک و على روحك و بدنك أنت وسيلتي إلى الله وذريعتي إلي ولي حق موالاتي وتاميلي فكن شفيع إلى الله عز وجل بيش خدا همون شفاعت کن فی الوقوف علا قصتی نادگی و صرفی عن موقفی هذا من نجح بما سألت كل برحمته و قدرته. اللهم ارزقني عقلا كاملا ولبا راجحا وعزا باقيا وقلبا زكيا وعملا كثيرا وأدبا بارعا واجعل ذلك كله لي ولا تجعله علي برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل محياي محيا محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. قبول باشه انشاءالله زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها و دعای آیت المزامین که با نوای حاج مهدی سماواتی شنیدیم در برنامه نجوای عاشقان. التماس دعا داریم از شما همراهان رادیو معارف و دعوت میکنیم با برای بیداری با سخنان استاد رحیم بور ازغدی همراه باشید.
مهم توتعه ها این شایع سازی هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توتعه ها را خونسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. محرم و عاشورا آموزه هایی دارن برای همه تاریخ. اگر کسی از ما پرسید که چرا یک ماجرا رو هر سال تکرار میکنید و بیش از 1000 سال است که در چنین ایامی اشک می‌ریزید و متمرکز میشید بر یک قطعه از تاریخ که نیم روز بیشتر طول نکشیده و این نیم روز اونقدر منبسط و گسترده شده که عرضش از طول تاریخ بیشتر شده، به اونها پاسخ خواهیم گفت. به دلایل متعددی نام حسین و پرچم عاشورا نباید محو بشه و محو نخواهد شد، نخست به این دلیل که به این پرسش پاسخ بدیم، بتونیم به این پرسش پاسخ بدیم هر ملتی هر جامعه‌ای در هر عصری که چگونه سقوط نکنیم، چه کنیم که منحط نشیم. شاید مهمترین آموزه عاشورا و محرم برای همه ما از جمله همین باشه که چگونه امت اسلام با فاصله کوتاه از پیامبر حدود نیم قرن بعد به حدی از انحطاط رسید که جای حق و باطل عوض شد. و چه کنیم که چون این بلایی بر سر امتهای بشری امت اسلام در طول تاریخ نیاد. بنابراین اولین استدلال ما برای بازخوانی هر ساله عاشورا و محرم پاسخ به همین سؤاله. نخستین دغدغه ما اینه که چه کنیم منحط نشویم، چه کنیم که ما سقوط نکنیم اونطوری که در یه دوره سقوط کردند. نکته دوم این که برای ما مهمه که جبهه خودمون رو تعیین بکنیم. این بازخوانی عاشورا هر سال این نگاه به گذشته و بازگشت به گذشته نیست، در واقع تلاشی است برای گشودن راه آینده که جز با بازخوانی درست و دقیق گذشته، اونم این گذشته خاص، امکان نداره. باید روشن بکنیم که در جبهه حسین و یزید ما با کدوم هستیم، با کدام یک از این دو جبهه، و یا با جبهه سوم که تماشاگران تاریخ بودند، اونایی که نشستن نگاه کردن که هر کی هر کاری میخواد و میتونه بکنه بکنه، همونایی که در زیارت عاشورا نفرینشون میکنید، میگید که نفرین بر آنان که دیدند صحنه عاشورا رو و سکوت کردند. تو سپاه یزید هم نبودند اما سکوت کردند. نفرین بر آنان که اسب قاتل ابا عبدالله رو لگام زدند. نفرین بر اونها که مخالفت و اعتراض نکردند. یه تعبیر دیگری از خود سید شهدا است، کتاب به یکی از قهرمانان شمشیرزن عرب که خیمش نزدیک خیمه ابا عبدالله بود، ایشون به سمت کوفه می آمدن، به سمت کربلا، و او داشت از کوفه می رفت به سمت مکه. بین را در جایی که اردو زدن و منزلگاهی بود، فاصله این دو تا خیمه خیلی نزدیک شد، با اینکه همه امتناع می کردن از اینکه اردوگاهشون رو نزدیک اردوگاه امام حسین بزنن، چون معنیش این بود که قاطی مسئله شدن، درگیر میشن، و همه نمیخواستن درگیر بشن. ایشون خیمه‌ش رو چند صد متر دورتر زد که اعلام بکنه ما نه با شما ایم نه بر شما. اما خود ابا عبدالله سلام الله علیه بلند شدن رفتن به خیمه او و بهش گفتن که از تو میخوام به کاروان جهاد و عدالت و شهادت ملحق بشیم، به ما ملحق شو و ما شهید میشیم. گفت آقا من به شما خیلی ارادت دارم، به اهل بیت ارادت دارم، میدونم هم تو این درگیری حق با کیست، ولی گرفتارم، زندگی دارم، قرض و قله دارم، زن و بچه دارم، و ما یکی رو خلاصه بی خیال، من الان آمادگی برای کارهای سیاسی و جهاد و شهادت و اینا ندارم، ولی قلبم با شماست. و بعد گفت که یه اسبی دارم که نمونه نداره، شبیه نداره، تکه یه اسب، و شمشیری که دوم نداره، و همه منو با این اسب و این شمشیر میشناسن و دیدن. من میخواستم اجازه بفرمایید که این اسب و این شمشیر رو تقدیم کنم به شما، به جبهه حق، و خودم رو معاف بفرمایید، دعاگو هستیم. امام حسین رو کردن به ایشون موقع خداحافظی، فرمودن که طبق این روایات و نقل فرمودن که ما برای اسب و شمشیرت نیامدیم، من برای خودت آمده بودم، برای نجات تو، اما اینک که به ما ملحق نمیشوی، هر چه سریعتر و تا میتوانی از این معرکه دور شو، که به خدا سوگند فردا که ما رو با شمشیرها قطعه قطعه می کنند، هر کس صدای این معرکه رو بشنود و به ما ملحق نشود، با چهره در آتش جهنم فرو افکنده خواهد شد. دور شو از اینجا، دور شو که فردا کنار این قتلگاه نباشی. تو که اهل تصمیم گیری نیستی و حاضر نیستی در اون لحظه که باید بگذری بگذری، تو این معرکه نباش، چون در این معرکه ما بی طرف و بی تفاوت نداریم. یه تعبیر در تداوم روایت سید الشهدا از امام صادق علیه السلامه، شاید خطاب به کسانی که عاشورا و کربلای 61 هجری رو با کل تاریخ جدا میکنن و با زندگی واقعی خودشون تفکیک میکنن، میگن ما یک سبک زندگی و یه روشی داریم در طول سال، چند روز از سالم به یاد اون عاشورا و اون کربلا عزاداری میکنیم که ثوابش هم ببریم و انشاءالله خداوند تا سال دیگه گارانتی بشیم دیگه. شاید خطاب به این تیپ و این طرز تفکر که بین ما طرفداران زیادی هم داره که قطعه عاشورا و بزرگداشت امام حسین و شهدای کربلا دهه اول محرم رو از کل زندگی مثل که جدا میکنیم، یعنی 355 روز به یک مسیر میریم، این 10 روز رو یه مرتبه مذهبی میشیم، همه امام حسینی میشیم، 355 روز یزیدی، 10 روز هم حسینی. یزیدی هم فکر نکنید یعنی باید فحش بده به ابا عبدالله تا آدم بشه یزیدی. ملاک زندگی یا ملاک حسینی است یا یزیدی است. ملاک که در روایات سید الشهدا فرمودن که حسین زندگی حسینی چگونه زندگی است، مثلا سه تا شاخصه سید الشهدا آوردن برای شیعه. ما هم به لحاظ فردی و هم جامعه ما به خودمون باید رجوع بکنیم ببینیم این سه ملاک هست یا نیست. فرمودن که همه یک قلب شیعه رو که بگردی سه چیز در اون نخواهی دید. اگر ببینی یکی از این ستاره رو شیعه ما نیست. یک، کینه. فرمودن شیعه ما شیعه بی کینه زندگی میکنه، به هیچ کس کینه نداره، دنبال انتقام گرفتن از هیچ کس تو زندگیش نیست، انتقام شخصی سر مسائل شخصی و دنیوی، حق و باطل حسابش جداست. فرمودن علامت اول شیعه، شیعه بدون کینه. دوم، در قلب شیعه هرچه بگردی خیانت و میل به خیانت نمیبینی. بنابراین اگر در یک جامعه، یک شهری و در زندگی خودمون خیانت میبینیم، خیانت مالی، خیانت اخلاقی، خیانت جنسی، خیانت علمی، خیانت علمی هم یک خیانت مهمی است که علما گرفتارش میشن در دانشگاه و حوزه، دانشمند و روشن فکر، خیانت علمی یعنی برات حق مهم نباشه، دغدغه اصلی ما دغدغه حق و باطل نباشه، دغدغه شهرت و قدرت و ریاست و جاه طلبی و اینا باشه. خیانت در بازار یک معنا داره، خیانت در اداره و تشکیلات های حکومتی و مدیریتی یک شکل داره، خیانت در خانواده یک جوره، خیانت در دانشگاه و حوزه هم یک جوره. باطل رو به نام حق غالب کردن، مرز حق و باطل رو مخلوط کردن، چیزی که نمیدونی برهانی براش نداری عقلی یا نقلی به نام حق جا زدن و از این قبیل. هر کس هر در هر جا هست تصویر کنه برای خودش که خیانت در شغل من و رشته من چیست، چجوری من میتونم خائن باشم یا نباشم، هر کس هر کار میکنه. خیانت تو همه ابعاد زندگی معنی داره. مشخصه دوم که سید شهدا فرمودن شیعه نداره، فرمودن هر جای قلبشو و زندگیشو بگردی خیانت نمیبینی. وقتی بهش اعتماد کردن، به اعتماد کسی خیانت نمیکنه. سوم فرمودن در زندگی شیعی فریب دیده نمیشه، کلاه هیچ کس رو بر نمیداره، به هیچ کس دروغ نمیگه. خب این سه تا شاخصه، این یک عبارت سید الشهدا که سبک زندگی حسینی، زندگی شیعی، زندگی اسلامی دینی، زندگی منهای کینه، منهای فریب و منهای خیانت. این روایت صریح قطعی از سید الشهدا. فرمودن هر کس دوربر ما باشه، دوربر ما بپلکه یا به نام ما در طول تاریخ حرف بزنه، در حالی که در اون جامعه و در اون خانواده و در اون زندگی این ستا هست، اینا بدونن که شیعه نیست، همه بدونن که اینا شیعه نیستن. خیانت، فریب، کینه. با هیچ کس دشمنی شخصی نداره، اگر داره فراموش میکنه، دیگه تعقیب نمیکنه. ممکن از دست کسی عصبانی بشه چون مثلا با ما ناجوان مردانه برخورد کرد، ولی دیگه هی نقشه نمیکشی که خب تو رو من یه وقتی یه جایی گیرت بیارم حساب تو برسم. امام حسین فرمود فراموش میکنه، از هیچ کس نمیخواد انتقام بگیره. پس کینه، فریب، خیانت. بعد ممکنه کسی بعد از سید الشهدا بپرسه که پس آقا این همه مسلمان، این همه شیعه، اینا چی هن؟ این همه آدم سیاهی لشکر، اینا چیه؟ اینم جوابش دادن امام حسین علیه السلام، فرمودن که این دینی که بین مردم رایج است لغلغه زبانشون. اینم روایت قطعی دیگر از امام حسین، فرمودن دین لایقون علی السنتهم، یه بازیه، بازی زبانیه، با کلمات بازی میکنن. سید شهدا فرمودن که اگر کسی بخواد دین مردم شناسی بکنه و جامعه شناسی تاریخی بکنه، باور نکنه که همه جوامعی که میگن دین و مذهب اینا واقعا دینی و مذهبی هن. چون اگر دینی و مذهبی باشن چرا این کینه ها و فریب ها و خیانت ها، چرا این همه تنش، خشونت، درگیری، دروغ، دادگاه، تجاوز به حقوق هم دیگه، برای چی؟ اگر میخواید بشناسید چون، فرمودن ببینید کی در زندگی اون موقعی که تصمیم باید بگیرن اونجا چگونه تصمیم بگیرن افراد. بین دینش و شهوت یکی رو باید انتخاب کنه، بین دینش و ریاست باید یکی رو انتخاب کنه. امام حسین فرمودن اونجا ببینید چه تعداد دین دارند، و الا در لحظه ای که همه مذهبی هن، منافعشون هم سر تأمینه، یعنی هم محبوبیت داره، هم ریاست داره، هم زندگیش تأمین، همه چیزش درسته، کنارش هم مذهبیه دیگه. فرمودن امام حسین با این عبارت فرمودن اونجا داوری نکنید، فرمود اون لحظه ای داوری کنید که این مادر رتم عایشه تا وقتی که زندگیشون رو به راه منافعشون تأمینه، همه مذهبی هن. همه مذهبی هن. مذهبی که هیچ صدمه، هیچ ضرری نمیزنه، احتیاج به فداکاری نداره. فرمودن اما اون لحظه ای که باید انتخاب کنن، اونجا ببینید چقدر دینداران حقیقی کمند، اونجا آدم مذهبی معلوم میشه. فرمود اونجا مذهبی دیگه پیدا نمیکنه، اون جایی که باید از مال حرام بگذره، از جانش بگذره، گاهی از آبروش بگذره، یک مال مفتی نمیتونه بخوره نخوره، تسویه حساب شخصی با کسی میخواد بکنه نکنه، زورش میرسه ولی نکنه. امام حسین فرمودن اونجا ببینید کدام فرد و خانواده و کدام جامعه واقعا مذهبی و دینی است. و از این قبیل روایت ما زیاد داریم. اینا رو عرض کردم ببینیم مسئله امام حسین مسئله گذشته نیست که بگه آقا ای هزار و چند صد سال گذشته هی باز دوباره هر سال این محرم عاشورا، تا کی دیگه؟ باید به اینا جواب داد تا ابد، تا ابد حسین، تا همیشه. برای که مسئله حسین تمام نشده اصلا، مسئله حسین و یزید تمام نشده، ادامه داره. کسی فکر نکنه عاشورا یه روز خاصی در یه سال 61 هجری بود تمام شد، روز ده محرم و کربلا یه قطعه زمینی در بین النهرین در عراق و همون جای اتفاق خاصی در یک دوره از تاریخ افتاده. این روایت امام صادق سلام الله علیه خیلی روایت عجیبی است، خیلی مهمه. امام صادق علیه السلام می‌فرماند که نه کربلا یه قطعه خاصی از زمین است فقط، نه عاشورا یه روز خاصی است در تاریخ فقط، و این اتفاقی نیست که فقط در یک روز خاص در یک نقطه خاص افتاده. این نبرد تاریخی ادامه داره و تا ابد هست. لذا تا ابد باید داغ حسین زنده بمانه، پرچم عاشورا باید بره بالا، مطابق با توجه به آموزه‌های محرم و حسین، نه بدون توجه به اونا. اصلا تاریخ درسته که عیناً تکرار نمی‌شود، اما سنخاً تکرار می‌شود. بنابراین بازم مسئله ماست. ما وارد همون معرکه هایی میشیم که ابا عبدالله شدن، و این معرکه ها در به شکلهای مختلف مدام ادامه داره. انتخاب بین دنیا و آخرت، انتخاب بین حق و باطل، انتخاب بین خدا و نفس، این همیشه هست دیگه. جنگ هم نباشه این معرکه هست. اون وقت گفتن این نبرد حق و باطل که تا ابد تمام نخواهد شد، دو تا پرچم رفته بالا، پرچم حسین و یزید، این نبرد تمام نمیشه هیچ وقت. لذا شما چون دائم وارد عرصه ها خواهید شد، باید راهنمای مبارزه، اصول راهنما در دستتون باشه. اصول راهنما و راهنمای مبارزه همین بازخانی امام حسین و کربلا و مقتل خانی است، منتها نه اینکه اکتفا کنی به ابعاد فیزیکی مقاتل که آقا کی نیزه رو برد بالا، کی شمشیر زد، شمشیر به کجا خورد، چند تا تیر خورد، اینا همه باید گفته بشه خیلی دقیق، که فردا نگن اصلش هم دروغ بود، توهم بود. میگن آخر آقا دقیق بود، ما جایی که نیزه خوردن هم میدونیم، شخصی هم که تیر زده میدونیم، میدونیم کی به علی اصغر زد، کی آب و بس، اینا رو میگیم که فردا نگید تاریخ جعل شده. اما اینا پایان مسئله نیست، اصل مسئله از اینجا شروع میشه. وقتی تثبیت شد که چه شده و چه نشده، برای که تاریخ رو تحریف نکنن.